بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یالله خب انشاءالله که همتون حالتون خوب باشه و توفیقاتتون رو زفتون باشه، برای اینکه انشاءالله خداوند ما رو به احسن قبل وجه به پذیره. به صلوات خط بفن. برای اینکه انشاءالله همه دعاهای مؤمنین عالم رو به هدف اجابت برسونه. خداوند استراف و استرار حال از همه مؤمنین و مؤمنات برطرف بکنه و دعای حضرت بقیت الله رو در حق همه مردم عالم به هدف اجابت برسونه. صلوات خط بفرم.
اللهم صل علی
و که انشالله خداوند به ما اخلاص در عبادت عنایت کنه، توفیقاتمون رو روز افزون میکنه، ما رو مشمول عفو و غفران خودش قرار بده. یه صلوات دیگه خط بفرم. ما بحثمون در مورد بحث توحید بود، مطابق گفتیم رزق توحید رزقیه که در هر دوره‌ای و هر سنی به شکلی به انسان داده میشه و شیرینی اون رزق، بهره اون رزق و وسیله اینی که انسان در اون دوره به بهترین وجهی از توحید در اون سن استفاده کنه. تا چهار تا دوره شو تقریبا رفتیم. دوره پنجم به نام حضرت ابراهیم، این دوره میشه گفت که پدر همه موحدین عالم، البته همه انبیا پدر موحدین هم، ولی حضرت ابراهیم توی همه انبیا یه اعتنای خاصی بهش شده، بهشون شده و آیات زیادی هم در قرآن بهشون اختصاص داده شده و نوعاً هم همه آیاتی که اسم حضرت ابراهیم هست بحث توحید باش عجینه. ولی خدا حضرت ابراهیم رو کن نگذاشته مخصوص موضوع توحید. حالا بنا شد سوره حضرت ابراهیم رو بخونیم و مطالبی رو از توش در بیاریم. من فقط دلالت هایی که توی این سوره هست رو جمع وری کردم اینجا یاد داشت میکنم و بعد اینکه دلالت ها رو نوشتم جمع بندی میکنم. اگرم کسی کار کرده که قبل اینکه من شروع کنم، مثلا میخواین شما بگین بعد من شروع کنم. یعنی اول پس من اینا رو میگم بعد شما یا مطلب میخواین بگین بعد جمع بندش رو بعد میکنم و بعد دیگه سوالاتتون. آیه 1-3 من خیلی سریع میگم چون بخوام، فکر کردم که آیات هم بخونیم حالا به نظرم یه دور سریع بگم شاید این بهتر باشه. از آیه 1-3 خداوند معرفی میکنه صراط عزیز حمید رو و اول صراط عزیز حمید رو با خدا در واقع معرفی به صراط خدایی، صراط عزیز حمید از خدا رو معرفی میکنه و در واقع این صراط از زهمی میشه خروج از ظلمات به نور به وسیله کتاب. این خدا که مالک همه چیز هست، خداوند مالک همه چیزه، به این صراط در واقع با این صراط مرتبط میشه و اینم با خروج از ظلمات به نور. پس توی آیه 1-3 بلافاصله افرادی رو در مقابل این صراط معرفی میکنه که اینا یستلبون الحیات دنیا، خیلی چسبیده به حیات دنیا. پس معرفی خداونده به خروج خارج کننده از ظلمات به نور خیلی شبیه میشه به آیت الکرسی. اونتا به نظرم یه تفاوت هایی با آیت الکرسی داره که خورد خورد که میریم معلوم میشه. معلوم میشه که این انسان، همین که خدا اینجوری معرفی میکنه، کم کم چی؟ دشمن پیدا میکنه. انسان دشمن پیدا میکنه و معلوم میشه که این صراط یه مثل پیدا میکنه که خود نبیه پیامبر. مثل این که خدا برای توحید خودش مثل آماده میکنه، هم دشمن پیدا میکنه هم مثل پیدا میکنه. آیه 4 ذکر میکنه که خداوند از برای هر قومی از اون قوم رسول بسشون فرستاده، فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. در واقع زلالت و هدایت رو به خدا نسبت داده میده، هر دو به خدا نسبت داده میشه. ولی اینجا ارسال رسول رو هم بیان میکنه. خود خودی هم میریم جلو میبینیم که بحث مسئله توحید خیلی مهم میشه، دشمن هم اینجا خیلی مهم میشه. آیه 5 و 6 بحث نعمت الله مطرح میشه که این نعمت الله بحث هدایت که توسط انبیاء اتفاق میفته. آیه 10 بحث چیه؟ البته 10 چند تا آیه داره. بحث افالله شک کن فاطر السماوات، افالله شک، احتجاج رسول مطرح میشه. آیا در خدا اصلا شک ممکنه اصلا وجود داشته باشه؟ از این به بعدش 3 علمتره دارین. علمتره یعنی آیا ندیدی تو؟ دلالت اینطوری. آیه 19 و 20، علم تره که چی؟ ان الله خلق السماوات والارض، این که خداوند آسمان و زمین رو خلق. این خیلی مهم میشه. دل حق به حق خلق کرد. بعدم اگه دوست داشته باشه شما رو اصلا میبره و یه شعیه سب کمیته به خلق جدید، شما رو میبره و یه خلق جدیدی میاره. و ما ذالک علالله به عزیز. پس توی آیه 19 و 20 اینه که بردن شما و محو کردنتون کار سختی نیست. آیه 24 تا 27 چی مطرح میشه؟ علم ترن کیف ضرب الله مثلا، بحث چیه؟ کلمه طیبه است. کلمه طیبه با همین علم ترن میاد و بعد کلمه خبیث. بعد نهایتش اینطوری میشه که خداوند کسانی که ایمان آوردند رو یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، الذین آمنوا رو به قول ثابت تثبیتشون میکنه، پایدارشون میکنه. خدا این کارو میکنه. بعد فی الحیات دنیا و یذل الله الظالمی و یفعل الله ما یشاء. بعد خداوند ظالمین را گمراه میکنه و یفعل الله ما یشاء، هر کاری هم بخواد، هر کاری رو هم در شائش باشه انجام میده. خدا را اینجور معرفی میکنه. حالا کم کم آیه 28 یه علم ترعه دیگه است که مربوطه به توبیخ افرادیه که تبدیل میکنن نعمت خدا رو، نعمت خدا رو به کفر، که اونم توبیخ میشه. و آیه 32-34 که خیلی این قسمت آیات به نظرم مهمه، الله الذی خلق السماوات والارض، در واقع معرفی میکنه خدا رو به خلقت آسمان و زمین و تسخیر شمس و قمر و مفصل رو جبه این صحبت میکنه. آیه 35-41 ابراهیم رو نشون میده در کسفت میقات ساز برای اقامه توحید. بعد آیه 51 و بعد 52 که آخرش میشه خدا رو نشون میده که داره مؤاخذه میکنه، یعنی خدا داره به حساب کسانی که عمل سوء انجام دادن میرسه. بعد هم میگه خداوند سریع الحسابه، سریع الحساب بودن خدا رو به رخ همه میکشونه. و آیه 52 هازا بلاغون للناس، همه یه حرفایی که تو این سوره گفته شد بلاغی بود برای مردم، لیونزرو و لیونزرو و لیعلم و انهو خب الهون واحد، چی؟ لیونزرو انهو خب الهون واحد. اینم ببخشید لیعلم و لیعلم لیونزرو و لیعلم که هازا بلاغون للناس و لیونزرو و لیعلم. انه هو اله واحد. یعنی الان یه مروری از بالا تا پایین بکنیم ببینیم چه اتفاق افتاد. یه جوری خیلی خاصه وقتی نگاه میکنی، خیلی یه جوریه، نمیدونم یه جوری شو چون یعنی چی؟
مثلا اون بالا خروج از ظلمات و نور رو داریم، باز ظلمات هدایت داریم، باز نعمت به هدایت، باز قوه به
حالا داستانی که اتفاق میفته یعنی از کجا شروع میشه؟ خدا به هر حال تجلی میکنه، انسان رو میآفرینه و برای انسان دین قرار میده، کتاب قرار میده، یه سری افرادی مثل انبیا یهویی میشن تجلیه توحید. یعنی ما اولین چشممون رو که باز میکنیم کی رو میبینیم؟ یهویی روبرو اون پیامبر میبینیم، حالت توحیدش اینطوریه. حالت توحیدش اینه که شما مواجه میشین با یه آدم از جنس خودمون، ولی تفاوتش با ما اینه که اون سیغل خورده، اون یه نورانیتی داره، اون فطرت خاص و خالص، هیچ قل و قشی نداره. وقتی میگه خدا با تمام وجودش، میگه خدا با تمام وجودش خدا رو چیکار میکنه؟ از خودش نمایان میکنه. توی همین عرصات صاف یه دهی که خیلی تیره و تارن، خیلی کثیفن، خیلی زمختن، خیلی بد هیبتن، خیلی قولن، خیلی شاخن، چی؟ خیلی نخراشیدن، یوهایی پیدا میشه. یعنی شما یوهایی چشمتون رو که باز میکنی یه طرفشو انبیا میبینی، یه طرف رو جبارین و زورگویان و قسی القلب ها و آدم های اینطوری میبینی.
یعنی بارون اومده، خیلی ها اومدن بالا و رو یشق کنارش چیزایی
نخراشیدم. بله، یعنی شما خدا اول نمیبینید، یه کسی رو میبینید ترتمیز پاک مثل ابراهیم، یه کسی رو میبینید این طرف. حالا شما فکر کنید این طرفتون ممکنه یه قولی باشه که 10,000 تا 10,000 تا 100,000 تا آدم با خودش داشته باشه، اینجا یه ابراهیمی باشه که فقط خودش تک و تنها باشه. یعنی شما میگین که اگه خود این با خداست، خدا با اینه، چرا اونا این ور نیستن؟ چرا تعداد اون ور یا اینقدر زیاده؟ چرا اینقدر کمه این؟ هر چی حسابه سرانگشتی میکنی که مگه نمیگن خدا خیلی قویه؟ مگه نمیگن خدا همه چی داره؟ چرا بس با اینی که مسئله خداست یه دونه آدم باشه آیا این همه زیاد باشه؟ نه اینکه شما فکر کنید حضرت ابراهیم وقتی اومد توی شهرشون توحید و مطرح کرد یه دونه بود، دومی هم نداشت، بعدش هم بزرگم نبود، کوچیک بود. حالا اینکه سنش 7 سال بوده 10 سال بوده، هر حال بین مثلا از 7 تا 14-15-16 سال بود، یعنی توی همین سنهای خیلی از ماها بوده، درسته؟ ولی اون طرف همه دهات، همه ایلات، همه افراد، همه بزرگان، سرشناسان، کل گنده های شهر، فقط اون خدا. نمیدونم چرا این کار داره میکنه ها. شما الان سوره ابراهیم و همینطوری داریم میخونیم، ولی پس زمینه هاشو آدم باید ببینه دیگه، آیه 4 که داره ضلالت و هدایت رو میگه داستانه چی رو مطرح میکنه؟ آقا موسی رو مطرح میکنه. یه موسی، اونم یه لقبا، اونم بنی اسرائیلی که دست فرعونه با این همه سیطره‌ای که داشته. حالا شما فکر کنید مسئلهش مثل مثلا توحیدیه که ماها داریم میگیم، اون طرف هم آمریکا و اروپا و تمومه اول قدرت ها. این داستانش اینطوریه، یعنی اینکه خدا ضلالت و هدایت و هر دو به خدا نسبت میده، بعد با ارسال رسول مطرح میکنه. داستانش اینه، داستانش یهویی توی متن زیادی از مردم یه رسول رو، یه دونه آدم رو چیکار میکنه؟ مثل یه نقطه‌ای، مثل یه ستاره‌ای روشن میکنه، بعدم یه قلبه‌ای هم بهش میده. به این که در زمان خود شما ابراهیم رو تو زمان خودش که نمیبینید، الان دارید میبینید. همه کسانی که با ابراهیم بودن از بین رفتن، ابراهیم موند، مناسکش موند، ابراهیم هنوز داره میدرخشه، ولی اون موقع وقتی دیده میشد چی بود؟ یه نقطه بود در بین انبوهی از جمعیت. خدا این توحیدشه اینطوری داره نشون میده. خدا حالا اون موقع در زمان خودش خیلی سخت بود تشخیص بدیم، ولی الان که ما میتونیم دیگه بگیم ابراهیم، الان تو زمان خودش میتونیم اون موقع رصدش بکنیم. یه ستاره ماندگار شد، شد نعمت الله. رسول که اومدن با خودشون برای اثبات خدا، هیچ چیزی غیر خود خدا رو نیاوردن. افلای شک هم تمام اصلهشون برای توحید و اثبات توحید چی بود؟ نه استدلال آوردن، گفت افلای شک، فاطر السماوات و الارض، تموم شد. این شد احتجاجشون. یعنی ببینید همه جهت جمعیت در اقلیت محض بودن، نه در اقلیت نسبی، اقلیت محض، یعنی یکی بوده اونور بیشمار، این طرف همه جهت ابزار، ابزار استدلال، افلای شک، فاطر السماوات و الارض. بعد بلا فاصله توی این آیات 10 که شما میبینید تا آیه 19 اذیت‌هایی که به اینا انجام شد، یعنی به شدت اینا رو دوچار هجمه قرار دادن، اذیتشون کردن، تبعیدشون کردن، شکنجهشون کردن. البته خب خیلی هاشون هم شهید کردن. البته ابراهیم داستانش متفاوته، ولی چون بحث رسول رو مطرح میکنه، رسول اغلبشون یا شهید شدن یا متفرق شدن. هیچ بعید میدونم که هیچ رسولی توی این عالم اومده باشه به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. حالا بعضی راجع به اهل بیت میگن که نه، من اصلا بعید میدونم هیچ رسولی اومده باشه طبق این آیات این سوره. یه روزه یه درست درمونه کربلا و اینا تو سوره ابراهیم داره میخونه. یعنی شما در واقع وقتی میرین هیئت میگین کجا رفتیم؟ میگیم رفتیم روزه. میگیم خب تو روزه چیا گفتیم؟ گفتیم که یه بند خدایی بود به نام امام حسین رو شهیدش کرد. خب بر چی شهیدش کردن؟ چون اون میگفت خدا. خب حالا چرا شهیدش کردن؟ خب اونا نمیخواستن، خدا رو نمیخواستن. این همین بحث اختشاشات که الان هست، الان خیلی ها میگن ما خدا رو نمیخوایم، اصلا ما دین نمیخوایم. یعنی اینا خیلی چیز عادی بوده، طبیعی بوده تو عالم. حالا خدا داره اینا چیکار میکنه؟ نشون میده، اینا داره مسئلش میکنه. خب چرا خدا داره اینا مسئلش میکنه؟ میخواد بگه که یک، اولا خدا برای معرفی خودش اینجوری اقدام میکنه، با زور و با اکراه و با اینا وارد نمیشه. در ثانی خدا خیلی میارزه که آدم اینجوری براش چی بشه؟ قطعه قطعه بشه. خدا خیلی میارزه. سوم این که راه خدا خیلی ارزش داره که آدم بشه بتونه اینطوری براش فداکاری کنه. هیچ چیزی تو این دنیا اینقدر ارزش نداره. این در واقع یه سری افرادی رو برای شما میاره وسط که اونا خودشون رو هزینه کردن. خب خودشون رو هزینه کردن، میخواد بگه که خب چرا خودشون رو هزینه کردن؟ ببین، بهترین راه اثبات خدا و بهترین راه برای این که بگی خدا یه حقیقتیه که میشه قربونش رفت، میشه فدا شد، میشه دوستش داشت، میشه این که تو با همه وجود این کار انجام بدی، نه این که فقط بگویی، نه که میگه الهی فدات بشم، فداش بشی و این فدا شدن رو نشون بدی. این نشون داده. در واقع یه موقعی شما نمایشه یه کاری رو بازی میکنی، یه پدری میخواد بگه که من بچه‌مو دوست دارم، یه موقعی نمایشش رو بازی میکنه، یه موقعی فقط حرفش رو میزنه، یه موقعی وقتی این بچه مثلا دچار آتشی میشه، دچاری میشه، خودش رو میندازه جلو، آتش رو به جون خودش میخره و اونو نجاتش میده. بعد میگه من موقع میگه فدات شدم، نمیگه فدات بشم، فدات شد. این خود این جریان تبدیل به کلمه طیبه میشه. کلمه طیبه میشه همون آدمی که مؤمنه، قول ثابت پایدار داره، بعد صفات از او تراوش پیدا میکنه. شما تازه به واسطه او صفات خدا رو میفهمی، یه انسانه ولی صفات کمال از او رویش پیدا میکنه، شما میفهمی که خداوند اسما داره. یعنی شما از صفات اون انسانه متوجه میشین که خدا چه خصلت هایی داره. این تبدیل نعمت خدا به کفمانه کسایی که با اینا مقابله میکنن. دو گروه در سوره ذکر میکنه که اینا تبدیل نعمت خدا به کفر میکنن، بالا میگه پایینم میشه ازش. یکی کسانی که خودشون رو به استضعاف میکشونن و کسانی که مستکبرن، هر دوتا لعنت الله علیه، یعنی اونا جزء کسایی هستند که چه کسی خودش رو در حالت استضعاف قرار بده چه مستکبر بشه. دوتایی هستند که ضد این حرکت هستند. اینا خودشون رو خیلی زود میپوشند، خیلی ارزون میپوشند، قیمت ندارن. اونی که مستضعف قیمت نداره چون خودشو خار میکنه، اونی که مستکبره ارزش نداره چون دنیا رو برای خودش میخواد، آدم های مستضعف هم برای خودش میخواد، فرقی نمیکنه. جفتشون تبدیل کننده نعمت خدا به کفر. خب اینجا معرفی خدا به خلقت آسمان ها، ابراهیم در کسفت میقات ساز برای اقامه توحید، اینی که اینجا آیات 42 به بعدش به شدت آیات عذابه مربوط به کسانی که با این ابراهیم و اقامه نماز در می افتن، به همین دلیل خداوند به اون حساب اونها میرسه. و آخرش هم که حاضر بلاغان ولی یعلم انه و لا اله الا الله، چی لا اله هو اله الواحد لیعلم انه هو اله. این کلیت سوره، توی این کلیت سوره که حالا انشالله اگه توفیق بده کردین حتما یه مروری بکنید آیاتشو بعد ببینید چقدر جالبه. این سوره سوره مقتل قرآن، مقتل قرآن یعنی توی آیاتش قطعه قطعه شدنه انبیا رو شما قشنگ میتونین ببینید. یعنی یکی از سوره هایی که به شدت روز هستیه، مجلس روزه قرآن، حکی یا مثلا بگی هیئت قرآن، هی کسی خواست یه سوره برای هیئتش انتخاب کنه بگه این سوره ابراهیم. به دلیل چی؟ به دلیل این که شما یه ابراهیم میشنوید توش، ولی مثلا جاش بذاری امام حسین، جاش بذاری هر یک از اهل بیتو بذارید امیرالمومنین، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. ابراهیم اینجا به عنوانه یه مسئله و انسان مؤمن موحد دستش بسته است، هر کاری نمیتونه بکنه، با هر تدبیری نمیتونه دشمنشو از میدون در کنه. اون اومده به خاطر این که مردم رو موحد کنه، فطرتشون رو شکوفا کنه. اگه کسی نخواد فطرتش شکوفا بشه باشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه اونا دست به شمشیر ببرن بخوان قتل عام کنن، اگه زور داشته باشه میتونه قوه بازدارنده داشته باشه، نداشته باشه اونم نمیتونه این کارو بکنه. چه بسا خیلی وقتا به خاطر این که رسول رفتن توی شهری حرف خدا زدن، کل نظام اون شهر رو مستکبرین چیکار کردن؟ به هم زدن معیشت مردم رو، به هم زدن امنیت رو از مردم گرفتن. همین چیزایی که الان شما یه گوشه آیشه دارین میبینی، یه گوشه هایی از اون چیزی که در تاریخ برای انبیا رفته، ما داریم فقط یه شمای کاریکاتوریشو داریم میبینیم. ولی این به خاطر که یه رسولی اومده تو هم یه شهری حرف زده، امنیت کل شهر از بین برده، به خاطر اینکه این رسول از قوم شما بوده. حالا داستان این سوره پس چی میشه؟ توحید به شکل پدر جان، پدر جان آقا جون، پدر، پدر جان، که پدر جانی که یه پدر جان مشاهده، پدر جان معنوی و در مقابله اون یه دشمن سرسخته، سرسخت نه از این دشمن های معمولی که به خونش تشنند، اینطوری در مقابله او توحیدش به این شکل. این پدر جان چیکار میکنه؟ ثابت قدمه. دشمنش هم چیه؟ هر چقدر این ثابت قدمه این شدید تره. این نه تنها از رو نمیره، بلکه این از لج ثبات قدم این چی کار میکنه؟ شدت رو بیشتر میکنه. بعضی ها میگن چرا در سوره مبارکه ابراهیم اینقدر آیات عذاب اومده؟ بخونیم. فکر نمی کنم تو سوره ای به اندازه سوره ابراهیم عذاب اومده باشه. اون به دلیل چیه؟ کارهایی که اینا، بلاهایی که به سر این بنده خدا میارن، عذابایی که شما دارین تو سوره میبینید، همون کارهایی که تو دنیا دارن اینا به سر این در میارن. بعد چون خدا عزیزه دیگه، داره میگه که من سریع الحسابم، میگه من این حسابتون رو میرسم با همون کارهایی که شما کردین. در واقع واکنش اعمال شدید اونها رو داره نشون میده. مثلا بعضیا این سوره رو که میخونن میگن وای 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 ما اصلا نمیپسندیم خدای اینجوریو. نه، این خدای اینجوری نی، این آدمه انقدر ثبات داره که این از روی انفعالش این شکنجه ها رو داره میگه. بعد خدا داره اصلا کلا قاعده عذاب در قرآن اینه، این خیلی بیشتره. شما اگه اینو بخونید آیاتی که داره خیلی، یعنی در واقع حال خیلی حالت شکنندگی این سوره خیلی زیاد. پس شما توحید به شکل مشاهده پدر جان، یه پدر جان معنوی ثابت قدم که هر چقدر او را میزنند او مقاومتر میشود، محکمتر میشود. این میشه توحید، رویت توحید در عین، نه در ذهن. شما توحید رو تو خارج میبینید، میگه این چی داره که چه نوری درش هست، میگه لعن شکرتم لعزیدن نکن، نور شکره. چه نوری در این هست که هرچه با او بیشتر مقاومت میشه ثابت قدم تر میشه، میگه اون نور توحیده، لعن شکرتم لعزیدن نکن. این داستانه اله واحد بودنه که در یه فردی تجلی پیدا میکنه. خب این ظاهره سوره، ولی بیام یه خورده حالا این تیکه اوله، به قول این هنری ها بهش میگم چی؟ بهش میگیم پرده اول. این پرده اول، حالا من نمیدونم چند تا پرده میشه گفت، ولی پرده دومش رو میخوام یه جور دیگه بگم. خب پس پرده اول رو متوجه شدیم. تو پرده اول داریم میگیم که توحید را باید دید از موحد، و باید دید که خدا چقدر می‌ارزد. شما دیدین که اونایی که خدا ندارن تا تقریب توقی میخوره از همه آرمان ها و همه چیزایی که دارن دست برمیدارن. این که خدا داره این با جان خودش در واقع معامله میکنه. خب این مال اول، پرده اول. پرده دوم سوره. اصلا اینجوری نیست که من گفتم، نه که اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. آه پس چجوریه؟ این که گفتین یه خورده بچه گونه بود، آقا بزرگونه نبود. این مال دور اولی بود شما گفتین، مثل این که مثلا یه دور اولی میخواد چیکار کنه باباشو ببینه. خب همینطوره دیگه. به هر حال توی تو دور پنجم کودک باید ببینه دیگه باباشو. ولی خب توییدش اینجوره. خب یه جور دیگه خوشگل بگین، چرا اینطوری میگین آدم ناراحت میکنین، استدعا میکنین؟ آدم مجبور بشه مثلا بره زیارت ناحیه بخونه، زیارت هاش را بخونه، خودم دلش میگیره، قصهش میشه. باشه قبول، اینجوری یه قدم بیاییم بالا. توی این سوره الان بعد که چیز نمیدونم شما فرصت میکنید بعدش بریم سوره رو بخونید یا نه، چون اگه فرصت کنی خیلی براتون جذاب میشه. یعنی یه دفعه مثل اول بخونی تا آخرش، بعدم یه موقعی بخونید که زار زار بتونید گریه بکنی. یعنی یه جایی شو بایستی حتما خودتون رو کنترل بکنید از اون بال اول. تو حالت دوم اینطوریه. خداونده وسیله این سوره داره یه مطلبی رو مطرح میکنه، خیلی شیک و مجلسی، و اونم که آقا جان شما میتونید جامعه را و مردم را یه کاری بکنین که سوق پیدا کنن به توحید، کما این که میتونی یه کاری بکنین که مردم را یه کاری کنن که همه مشرک بشن. تو میتونی یه نظامی درست کنی از این بعدی همه موحد بشن، یا بیشتری یا یه تعداد عقل قالبی، یا میتونی یه کاری بکنی که مردم همینطوری را میرن به خدا بد و بیرا بگن، فحش بدن، اصلا خدا را قبول نداشته باشن. ای آقا میشه؟ بله. ساختار و نظام، یعنی میشه ساختار و نظام کمک میکند انسان را برای موحد بودن، کما اینکه ساختار و نظام کمک میکند انسان را برای موحد نبودن. میشه یه کاری کرد که جامعه رو یه طوری طراحی کرد که بیشتر آدم ها موحد بشن. میشه هم به عکس، این کاری که غربی ها انجام دادن به قول حضرت دو قل، خلاصه فضولاتشون رو تو عالم پراکنده کردن. تا آقا نگفتن فضولاتشون رو برای یعنی دو قلش آقا گفتن دو قلش یه کاری کردن که اصلا چیزی به نامه من فرض بگیریم موحد بودن به ذهن بشر تبادر نکنه. مثلا مهندسین ژنتیک وقتی ژن رو کشف میکنن میگن خب معلومه که دیگه پس خدا نیست، این که دیگه بازه. اینقدر دیگه احمق بشن که مثلا بهترین نتایج علمی رو بگیرن بعد بگن معلومه که خدا نیست. چقدر آیکیو آدم هستی توی نظام پایین بیاد که دانشمند ژنتیکش چی بشه این نتیجه رو بگیره. وای وای به اون نظام، وای به تو که این نتیجه رو گرفتی. من جالب بود اخیرم متوجه شدم یه دانشجویی اومد گفت استاد ژنتیکمون میگه خب معلومه که خدا نیست. همین کشور خودمون رو میگه، خارجه نمیگه، همینجا میگه، تو همه اختشاشات میگم که یه خط در میون کلاس تشکیل شده، یه زنگ رفته همین سک سک کرده از تو ژنتیک فقط همینشو فهمیده. فکر کن بین 10 جلسه یه جلسه تشکیل شده درس ژنتیک، اون اولین حرفی که انتقال داده این بوده. چقدر باید آدم احمق باشه، یعنی چقدر باید ساختار احمق کن باشه، یعنی چقدر آدم رو به سمت تعطیلی میکشونه. بله ساختار و نظام، اتفاقا این سوره میخواد همین رو بگه. این سوره میخواد بگه میشه ساختاری که حالا ساختار و نظام کمک کن. اینو میگه ساختار و نظام استکبار و استضعاف، که آیاتشو بعد نیست بخونید، خیلی جالب.
آقا میگه سلطگر و سلطگزیر.
آره خیلی آیات این سوره خیلی خاصه در مورد استکبار و استضافش، حتما بخونید چون اینا رو گزارششو از تو قیامت داره بهتون انتقال میده. یعنی اینا رو برده اون بعد مصاحبه گرفته این طرف داره پخش میکنه، این کار بزرگی کرده خدا. حالا ما کاری فعلا به این نداریم، چون البته نه اینکه کاری نداشته باشیم، ولی اینا ساختار نظامش رو طوری طراحی کردن که کسی اسم خدا رو نیاره و به سمت عبودیت نرن، به سمت نماز نرن. بحث تعطیلی نماز مطرح شد از بحث دیگه که اینا کاره، که اینا ساختارشون رفته سمت رواج تبدیل نعمت، نعمت خدا به کفر. ساختار خیلی خیلی سخت. خدا اسم اینا میاد میاره، خدا با واژه تبدیل اصلا میونه خوبی نداره تو قرآن. نمیدونم شما میدونید یا نه که سنتی که لا تبدیل را اصلا تبدیل خیلی چیزه، واژه خیلی خاصیه، از هر خدا ازش استفاده نمیکنه. ولی اینا رو میگه که اینا اصلا کارشون اینه که چرخه تبدیل نعمت به کفر دارن. خیلی سنگین. یعنی مثلا نعمت بده کفر دریافت کن، بچه بده کافر تحویل بگیر، کتاب علم بده کتاب کفر تحویل بگیر. چی؟
یکی از همون دانش مرد.
آره آدم یو یه اینقدر احساس حضور میکنه که یه دستی از این لپتاپ یاد نوم بزنه. بعضی ها اعتباری که برای اون بر قائل هنگه که برای خدا قائل بودن خیلی خوب. این ساختارشون هم خیلی خوبه که ما بتونیم این ساختار رو بشناسیم که چجوری میتونه نعمت رو بگیره و تبدیل بگیره. اصلا این خود این جالبه که چجوری به ذهنش رسیده که اینا تبدیل به ساختار بکنه و نعمت بگیره کفر تحویل بده. به نظرم علت این توفیق، البته اسمش توفیق بذاریم خیلی بده، ولی علت این موفقیت شدت براءت از انبیاست. یعنی این شدت بد اومدن از انبیا منجر شده که این خلاقیت از او چی بشه، شکوفا بشه. به هر حال هر شدتی یه جایی یه ظهوری داره دیگه، این هم ظهورشه داده به این. حالا اینا سبک دارن، اگه شد راجبه این جلسه بعد صحبت میکنیم، چون ما بحثمون راجبه توحید، راجبه غیر موحدین که نیست، ولی این هم خودش بحث جالبیه. به عنوان سوال میتونید برای خودتون داشته باشین که این ساختار اینا چیه. حتی شناخت اون ساختار و نظام برای ما خیلی مهمه. و اصل کارمون هم اینه که ما یه کاری بکنیم که هم خودمون، نسلمون، پیوندمون توحیدی باشه، نسلمون توحیدی باشه، زندگیمون توحیدی باشه. یه کاری بکنیم که نسل پیوسته موحد باشه، یه کاری کنیم که زندگی ممتد توحیدی باشه، یه کاری کنیم که افراد جامعه پیوسته به سمت توحید برن، مدرسه هامون توحیدی بشه، نهاد هامون توحیدی بشه. ما خیلی نیازه به این بحث داریم. دیدی بحث چقدر تغییر کرد با اون قبلیه، چقدر فضا
آقا جون رسیدید به ساختار
سیستم. آقا جون با این سیستم خیلی فرق میکنه. این اقلا آدم باید خود صداشو صاف کنه با کلاسه با وجود این حرفا نی اون. ولی خب اون سیستمش جالب تره. خب من چند تا چیز رو اینجا میگم، باید شما بگردین تو سوره ببینین رگه هایی از این پیدا میکنی یا نه. من چون بحثش خیلی مهمه میخوام یه زحمتی بکشین خودتون بخونید اینا. این ساختار و نظام یه چند تا ویژگی داره که اون ویژگی خودش نمایان کننده این چیستیش و حتی چگونه میشه. این خیلی خیلی مهمه. ببینین ما نظام عالممون داره به این سمت میره الحمدلله. آدم اگه بشناسه بدونه اینا رو بدونه خیلی قدردان موقعیت زمان و مکانش میشه، خیلی اتفاقات خوبی داره میفته. یه ساختاری میخوایم یا یه نظامی میخوایم؟ تفاوت ساختار و نظام حالا هر چی ازش میفهمید هم ساختار و نظامی میخوایم که این خصوصیات رو داشته باشه. افراد اون که تو اون ساختار قرار میگیرن، افرادی که تو اون نظام قرار میگیرن، هر کاری میکنن هر چیزی که دارن هر جایی که هستن هر زمانی که متعلق به اونهاست اونها رو به یاد خدا مندازه. ذکر خدا رو داشته باشه و هیچ چیزی توش قفلت نباشه. هر کاری که میکنن، هر چیزی که دارن، هر جایی که هستن، هر زمانی که متعلق به اوناست اونا به یاد خدا بندازه. حالا ممکنه یه موقعی یادشون بره که هر کاری میکنند اونا رو به یاد خدا، ولی هر زمانی رو یادشون باش. ممکنه هر زمانی رو یادشون بره، هر جایی رو یادشون باشه، ممکنه هر جایی رو یادشون بره، ولی هر چیزی رو یادشون باشه. یعنی از ناحیه یکی از اینها
یا ما به ازای کلیت باشه از هر چیز، هر کار، هر جا، هر
بند دیگه. حالا اینا رو بعدن همه شما میذاریم اسمشو نعمت، اسم همه اینا رو میذاریم نعمت. ولی یه نعمت زمانی داریم، نعمت مکانی داریم، نعمت شیعی داریم، نعمت چی داریم؟ فعل داریم. یعنی انسان ناحیه یکی از اینا به یاد خدا بیفته. خیلی چیز جالبیه این سیستم، خیلی جالب. علتش اینه که انسان به هر حال یا در زمانه یا در مکانه یه چیزی داره یا یه کاری میکنه، به هر حال از یه سمت یاد خدا میفته. این خیلی شاهکاره. این میگه که این ساختار حرفش اینه، اگر انسان به یاد خدا بیفته چی میشه؟ از ظلمات به نور خارج میشه. بعد نور خواه میشه، ظلمت گریز میشه. خارج میشه. از یخرجون من الظلمات الى النور. از ظلمات به نور. درست میگه. احسن باشو. یخرجون یعنی خارجشون میکنه. درست. از ظلمات به نور وارد میشه. از عربیش که میشه یخرجون خارجشون میکنه. از ظلمات به نور یعنی داخلشون میکنه به نور. که اینجا برای تبایی بگیم داخل خرجه و داخل وارد نه داخل میشه. خیلی این بحث نور خواهی خیلی مهم میشه، ظلمت گریز بودن خیلی مهم میشه.
حالا شما اسلام فرمودید ولی زارن این نکته‌ای توشه، چون وقتی قرآن میخواد راجع به هر کدوم اینا چه نور چه ظلمت میخواد صحبت کنه نمیاد ورود خروج کنه، جفتشون به خروج میگیره. حالا یکیش خروج منفیه یکیش خروج مثبت.
بله، چون داره به صورت متعدی بیان میکنه اخراج باید بگیم. حالا بعضی چیزا دیگه تو فارسی یعنی از ظلمات به نور اخراج میکنه، خارج میکنه. این میشه کلیت داستان. حالا اینا چجوری انجام میده؟ من نمونش رو تو سوره حضرت ابراهیم انجام داد. حضرت ابراهیم اومده چیکار کرده؟ رفته به وادی غیر ذی زرع، یه مکانی رو انتخاب کرده که البته این مکان از قبلم بوده، نه اینکه نبوده. کشف حضرت ابراهیم نیست، از حضرت آدم اونجا به عنوان دهو الارض دیگه، محل دهو الارض حضرت آدم همونجا ساکن بود. کاری که میکنه این بحث رو میبره روی اقامه نماز. بحث اقامه نماز مطرح میکنه. ما هیچ وقت اقامه نماز رو به عنوان یه ساختار و نظام فکر نمیکنیم. ما اقامه نماز رو به همین شکل اینکه بریم پنج نوبت نماز بخونیم میدونیم. دفعه توی یکی از این سفرهای اربعینه اون گفتم قبلا براتون احتمالا، خب با ماشین داشتیم میرفتیم مرز، بعد ما یه همراهی داشتیم گفتیم که کجا تا حالا نماز خوندی تو؟ گفت مثلا خونم رو خوندم، اونجا خوندم، اونجا. گفتم خب داشتیم به قول شما اختلاط میکردیم. خب اگه مثلا آدم چند جا نماز بخونه چه خصوصیتی داره؟ مثلا هم خونش بخونه هم حرمه ابا عبدالله بخونه هم میبر بخونه. خب طبیعتا شهادت میدن مکان ها به نماز فرد شهادت میده. حالا من راستیتش میخواستم حرف ندانه، گفتم ببین از همین جا میتونیم تا مرز یک کله نماز مستحب بخونه. خب تو فکر کن چی؟
تو جاده کلش نماز خونه.
آره دیگه، مگه شما نمیگین؟ مگه نمیگین که مکان شهادت میده به نماز؟ خیلی خوب، نمازم که من میتونم مستحب بخونم، اشکال که نداره. خب هست همینجا گاز که میگیرم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم همینطوری میره. چقدر مکان نماز ثبت کرد. حالا بعدش یه دفعه سوار هواپیما شدیم، آه خیلی حال میده چیه سطحه، ولی خب خیلی این آزار من جهت مثل میگم، خواهم بگم ببین جا شرف پیدا میکنه با نماز، جا شرف پیدا میکنه. یعنی ببین چون میگی این قدم گاهه امام رضاست، اینجا جای نمازه مسجد سهله، جای نمازه امام زمانه. این جا نماز اعتبار پیدا کنه. یه موقعی یه کسی بگه من میخوام یادم باشه، یه من میخوام همه کشور را قدمگاه نماز قرار بدم، همطوری که تو مأموریت ها میره آدم همه جا رو یه دور نماز بخونم، همه جا بشه قدمگاه نماز ما هم بشه. این فکر با نماز میشه مکان را الغای ذکرش کرد. حتی نه من میخوام بگم تو آسمان میشه الغای ذکر. حضرت ابراهیم یکی از کارش مشاهده آسمان ستاره بوده. ما چی کار داریم به آسمان؟ هم کاری که با زمین کرد با آسمان هم کرد. خیلی از ذکرهایی که به قلب ما میشینه و ما ذکر میگیم و راحت ذکر میگیم به خاطر چی بوده؟ به خاطر کار حضرت ابراهیم بوده. ها؟
انعکاس ذکرونه.
ذکرونه آره. الان اگه من نماز میخونم راحت میخونم اون دخالت داره. ممکنه یکی بگه آقا جون اینا خیالات وهمیات، باشه قبول من میپذیرم، اصلا همچی چیزی وجود نداره، زمین القا ناپذیره، آسمون هم القا ناپذیره، اصلا قبول. منتها خود فردی که داره این کارو میکنه که میتونه این کارو انجام بده، برای خودش قادره دیگه. من داشتم فکر میکردم که اگه من الان دعا بکنم خداوند هر کی که ظلم کرد رو به سرعت سر جاش بشونه، دوتا حالت داره. یا خداوند به خاطر این حرف من یه کاری میکنه، یعنی یه کسی که ظلم کرده رو سر جاش میشونه، یا نمیکنه. یفعل و ما یشا دیگه. در این ممکنه هیچ تأثیری نداره، ولی در من یه تأثیری گذاشته. اگه یه موقعی خدا این کارو کرد که حتما میکنه، من راضیه به فعل خدا شدم، پس بنابراین خدا بایستی برای من ثوابشو منظور کنه، یعنی بایستی حتما این رو به حساب من بنویسه، کار خودشو به حساب من بنویسه. به حساب چرا؟ چون قاعده خودشه. شما وقتی راضی به فعل کسی بودی مثل کسی هستی که اون کار انجام دادی. به همین دلیل میگیم که اللهم لا اول از ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. بعد شما الان توی این روزا میبینید چقدر کسایی که راضیه فعل این اختشاشگرا هستن، چقدر ولو این که هیچ کاری هم نمی کنن چقدر ضربه دارن میزنن. یعنی اصلا شما میگین فرق نمی کنن بین اینا، شما قشنداری میبینی. خب عمل خوب هم همینطوره دیگه. من هم میخوام من وسعت پیدا میکنم. این لئن شکرتم لأزیدنکم. خدا اذن داده که شما را زیادتون کنه. وای چقدر آدم وسعت پیدا میکنه. یعنی خدا یه ظرفی رو درست میکنه از انسان که همه کمالات رو میتونه توش بریزه و مستقر میشه در اون، از زمین و مکان و از آسمون و از همه جا مال این بشه. خدای من میخوام یه جوری ذکر تو رو بگم، اصلا من به من عمر بده اغلب زمین را برم و توش نماز بخونم و القای ذکر من در او بشه. یکی میگه او بابا چقدر تو معطله با خودت، ببین یا اینطوریه یا میشه یا نمیشه دیگه، نه یا القای ذکر پیدا میکنه یا نمیکنه. اگه نکرد که هیچ نکرده دیگه، ولی حتی اقلش نیه که اگه خدا در یه زمین که القای ذکری خودش کرد به یه کسی حساب برم می‌نویسه دیگه، می‌نویسه یا نمی‌نویسه؟ چون من راضی بودم دیگه، من گفتم، من اصلا من گفته بودم. حالا من همیشه این مسئله دارم، این از مامانم یاد گرفتم. مامانم هر کی هر چی بهش میده میگه من دعا کردم و احساس میکنه تو اون کار شریکه. یکی ازدواج میکنه میگه من خوب دعاش کردم، یکی بچه دار میشه خب میگه من دعاش کردم، یکی مثلا بیماریش خوب میشه خب من دعاش کردم. اصلا احساس میکنه که همه اینا رو من کردم دیگه، نمیگه من کردم که بخواد به روی او بیاره، نه، احساس مشارکت در اون کار خیر داره. این ساختاریه که خدا برد، این اسمش میگن یه نظام، یه ساختار. دو تا حسن داره این، انسانها را تبدیل به القا کننده توحید میکنه و پذیرنده توحید. ببین این خیلی مهمه که شما یه کاری کنی که زمین و زمان و مکان و هرچی هست القای ذکر کنه. حالا این کار رو کی انجام داده؟ حضرت صد وطاهر سلام الله علیه، قلان روز شنبه دعا داره، روز یک شنبه دعا داره، روز دو شنبه دعا داره، سه شنبه دعا داره، چهار شنبه، ها شنبه رو مصادره به مطلوب کرد، یک شنبه رو مصادره کرد، دو شنبه رو کرد، چهار شنبه، پنج شنبه. اصلا شما شنبتون رنگش اینطوریه، یک شنبتون رنگش اینطوریه، رنگ داد بهش. خب این القادات دیگه، القادات به شنبه، القادات به یک شنبه، اینا بهش میگن ساختار، اینا رو بهش میگن نظام. بعد توحید را جنسش رو طوری قرار داد که به شدت نظام برداره و به شدت ساختار برداره. از همین جایی که شما را میفتی میری خونتون میگی من میخوام زمینهای اینجا رو تا خونه رو القای ذکر خدا بکنم که توی این زمین گناه انجام نشه، وای چقدر جالبه آقا. ببین من الان میخوام برم خونمون مرزداران، میگم خدا، حتی شایدم نمازم نخونم ولی دعا که میتونم بکنم، میگم تمام این مسیری که من میروم را طوری قرار بده که توش گناه انجام نشه. حالا یا اینه که گناه انجام نمیشه واقعی به برکت این دعایی که من کردم، که احتمالش خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. اصلا یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوید، اصلا کم نیست، ولی باشه قبول، اصلا احتمال نداره. نه فردا هم کلی اینجا گناه میشه، اتفاقا همین راهی که من رفتم پر گناه میشه، تا در من که راضی نبودم به گناه شدن که بودم، من راضی نبودم، من خیلی ناراحت میشم. تو اومدی تو اون حریمی که من دعا کردم، یعنی خدا به خاطر این دعایی هم که شده اون بند خدا رو یه چوب سخت در میزنه. چون تو هری به دعایی من گناه کردی، فردا شکایت میکنم ازت، فکر کردی ازت میگذرم، این طلبکارم. این چه ساختار؟ حالا من چند تا چیز نوشتم دیگه، ببخشید خیلی پلگویی کردم اینا را، میگم تا جلسه بعد ببینم شما چه دستاوردهایی از این سوره برامون میاری. بعضی چیزا تو این ساختار خیلی اهمیت داره. پاک کردم اون درسته. خیلی این بحث جالبیه. ببین اصلا شما نگاه بد گفتن من نکنید، بعدا خودتون نوشته هاتون رو برداشتتون رو نگاه کنید، خیلی به ما عزت میده، خیلی به ما افتخار میده، خیلی ما رو بزرگ میکنه. هر کی وارد این ساختار میشه 14 ساله باشه، 15 ساله باشه، یه مرتبه میشه 40 ساله، یه مرتبه قدرت پیدا میکنه. یعنی کوچیکش میشه، بزرگ بزرگش میشه، یه چیزی میشه، یه عجوبه میشه. و چقدر این نمونه هاشو شما تو خود کربلا میبینید، مثلا تربت ابا عبدالله چه خصوصیتی داره، اینا جزء این ساختاره، از این ساختاره. خیلی این جالبه. تو فکر کن شامی یا آقا من تو این منطقه که هستم من نمیخوام توش گناه بشه، یا آقا با جمهوری گناه داره میشه، این من نمیخوام، من دعا کردم گناه میشه. بله آقا من میخوام میرم یه شهری، وای چقدر آدم میتونه دعا بکنه. من از اون موقعی که من میرم تو اون شهر یه جوری تحول پیدا بکنه که اغلبشون نماز خون بشه. آقا شما چی فکر کردی مثلا با همین گفتن شما اغلب اینا نماز خون میشن؟ به هر حال ببین منو به هم اجازه دادن دعا کنم.
اونی که همه رو نماز نخون میکنه با القا داره نماز نخون میکنه.
آفرین.
چطور این زورش به اون نرسه؟ دعاست.
برایش صلوات بفرستین. آفرین. ببین القا رو اون بعد من نکردم، القا رو این ور من کرد، در صورتی که القا اصلا مال این وره، مال اون ور نیست، القا مال این وره. من به بعضی از مادرهای که نگران بچه هاشون میشن میگه اما ببین مادر جان تو القای مثبت بکن بچت خوب میشه. میگن چه القای مثبت بکنم؟ بگو این بچه منه، پاره تن منه، منم گناه نمی کنم، اینم گناه نمی کنم. خب یعنی خب آدم اختیار داره، آدم ببین تو این کارو بکن، تو که این همه کار میکنی خب این کارم بکن. بگو این پاره تن منه، پاره تن منه. بگو احساس جگر گوشه به دست بده، بگو نمیشه که من نماز بخونم اون نماز نخونه. که ببین این تو میگی آخه من این کارو کردم و بازا نماز نمیخونه، بابا جون بکن، امرو نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس این فردا میشه. شما میگی خب اگه این طوری بود که خب خیلی ها بی نماز نمیشدن. خب بابا آدم ها این کارو نمیکنن که، میکردند آره. آره منطقه این القا خیلی شدید تره. انرژی مثبت فقط یه حسن زن، ولی اینجا تو دعاست. آره احساسه، احساس میکنی خدا بهت یه اجازه ای داده و تو میتونی هر جور خاصی دعا بکنی و چیزم نداری، محدودیتم نداری، محدودیت نداری. خیلی اینا چیز جالبیه. حالا برای که تمرین کنیم ببینم میتونیم یه صلوات بفرستیم. تمرکز کنی، یه خورده تمرکز کنی روی چیزی که میخوام بگم. دیگه صلوات فرستادین، یه صلوات اول میفرستین، یه صلوات بعد میفرستین، برای که این دعای ما مستجاب بشه. این وسط میخوام یه چیزی رو بگم. میخوام دعا کنیم که اینو من میگم، دعاشو خودتون بکنین. هر کسی امنیت این کشور رو به خطر می اندازد، سریعاً عاجلاً به شدت امنیت خودش از همون ناحیه به خطر بیفتد، قبل از اینکه بخواد امنیت کسی رو به خطر بندازه. قبل اینکه کسی رو بخواد بکشه، کشتش. قبل اینکه بخواد کسی آتیش بزنه، آتیش بگیره. قبل اینکه کسی رو بخواد بترسونه، بترسه. هر کی متناسب با خودش. ما خیلی هم افراط هم نمی کنیم، در حد یعنی زیادش نمی کنیم، شعلش رو زیاد نمی کنیم. هر کی به اندازه آدم خوبی هستی، یعنی منصفانه دعا می کنیم، از خدا می خواهیم. ببینیم از خدا می خواهیم هر کسی امنیت این کشور امام زمان رو بخواد. ببینم چند تا رو میتونید سرنگون کنید، چند تا رو میتونید از به درک واصل کنید، چند تا رو میتونید آتیش بزنید، چند تا رو میتونید یه هر کی هر کاری رو میخواد بکنه، قبل از اینکه موفق بشه بکنه گرفتار خودش بشه. خب دعا بکنیم تو ذهنتون بیاد، انشالله خبرهای خیلی خوب و خوشم بشنویم بعدش، بفهمی به واسطه این جلسه بوده. این جلسه ما خیلی دیگه چیز میکنه دیگه، حاجت روا میکنه. طبقه ساختار که داریم تعریف میکنیم داره میره به سمت اینکه گره ها رو خیلی بتونه باز کنه. خب این دعا رو داریم میکنیم انشالله که مستجاب بشه، از نیروهای ماورایی جنی گرفته تا اونایی که تو عوامل معمولی کار میکنند و شیطنت میکنند. خدای این دعای ما رو مستجاب کن به برکت حضرت ابراهیم. ابراهیم آدم کمی که نبوده که، به برکت پیامبرانی که تو سوره ابراهیم اومدن مظلوم شهید شدن، به برکت این همه نبی شهید. یه صلوات خلق بفرمایید. خب من اینم بگم و دیگه بحثمو تموم کنم. ما بایستی بتونیم الگوهایی رو، الان یه اسم دیگه ای میارم اینجا به نام الگو. الگو با ساختار و نظام یه قدری متفاوته. ما یه ساختار داریم، یه نظام داریم، یه الگو داریم. البته این دارم ممکنه شما همشو یه جور معنی کنید، اشکالم نداره. بعد این رو بنویسیم برای خودتون جورای مختلف بکنید. ما احتیاج به الگوهای توحیدی داریم که این خصوصیات رو داشته باشه. یک، ضد ند باشه. ضد ند یاد بگیری، ضد ند انداد. حالا اینکه خدا من بر خدا میان انداد میگیرن، ند میگیرن، یعنی چی بر خدا ند میگیرن؟ یعنی مثلا شما خدا داریم، ما هم خدا داریم، اینطوری. الان کاری که دشمنان اسلام دارن میکنن، ند دارن میگیرن، برای خودشون چیکار میکنن؟ نقطه مقابل قرار میدن، نقطه مقابل قدرت، نقطه مقابل علم، نقطه مقابل. پس ضد ند. ضد استکباره، ضد استضعافه، ضد کل استضعاف. مثلا استضعاف نه 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 استضعاف اینجا استضعاف پذیرفته شده، یعنی این که انسان تعطیل بکنه خیلی چیزا رو. ضد زن سوئه به خداست، که مثلا خدا رو ضعیف بدونه، عزیز ندونه. ضد کلمات خبیث است، این الگوهای توحیدی ضد ایناست، یعنی بایستی آری از اینها باشه، پاک باشه. یعنی چی؟ یعنی من یه کاری دارم انجام میدم، یه ظرفی درست میکنم، مثل ظرف مکان و زمان. تو ظرف مکان و زمانی که دارم استقرار میدم اینا نیست، اینا رو خط میزنم. به طور طبیعی اینا وقتی خط میخوره چی میشه؟ استعداد چی قرار میگیره؟ نورانیت پیدا میکنه. این مسیر ساختار یا نظام سازی. به همین دلیل این ساختارش با براءت شروع میشه، براءت از انداد، براءت از استکبار، براءت از همین که میره به سمت براءت نور میاد. یعنی این راه بردش اینه. حالا دیگه من بقیهش رو دیگه ادامه نمیدم، چون بخوام ادامه بدم خیلی چیز نیه، خیلی خیلی ممکنه جنبندیه درستی نتونم بکنم. برای جلسه بعد ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به یه همچین ساختاری برسیم. نگاه کنید سوره رو بخونید ببینید میتونید الگو ساختار نظام در بیارید. چون میگیم ما نمیفهمیم یعنی چی، میگیم ببین نگاه کن ببین حضرت ابراهیم چیکار کرد با زمان و مکان خودش، چیکار کرد. میگه آقا باز نمیفهمیم، میگیم ببین حضرت فاطمه با شنبه شنبه دو شنبه چیکار کرد. باز میگی متوجه نمیشیم، میگیم ببین عنصر زمان و مکانه چجوری میشه از اینا تطهیرش کرد. میگی زمان و مکانه کی را آقا؟ میگم زمان و مکانه خودت دیگه، زمان و مکانه خودتو ببین چجوری میتونی تطهیر کنی. خب یه الگوی ساده هم که بتونید برش بچینید این انشالله برای جلسه بعد کفایت میکنه. خب یه صلوات خط بفرمایید. خب چیزی میخواستیم بگیم آقای عباس آقا؟ حالا این شده هفته دیگه یه نظامی بهش بدیم. به نظرم خیلی سوره با برکتیه اگه بشه. ببین این پرده دوم بوده، ممکنه پرده سوم داشته باشه، پرده چهارم داشته باشه. حالا فعلا خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید.